اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشن. و خود ساجد شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. وزارت خارجه حکومت طالبان به تصمیم تازه ناروی درباره عدم پذیرش نماینده این گروه به عنوان سفیر افغانستان در آن کشور واکنش نشان داده و آن را ناامید کننده خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت ناوقت روز جمعه 6 دسامبر با نشر اعلامیه گفت که تعامل دیپلماتیک برای ارتقای درک و احترام متقابل میان طرفها مؤثر است، حتی اگر اختلاف دیدگاه‌ها در آن وجود داشته باشد. ناروی به تاریخ 5 دسامبر اعلام کرد که در اعتراض بر رفتار طالبان با زنان و دختران افغان، از دادن اعتبارنامه به هر نماینده جدید افغانستان که از سوی حکومت طالبان منصوب شود خودداری خواهد کرد. اسپن بارد اید وزیر خارجه ناروی گفت که اگر طالبان قصد معرفی سفیر جدید را داشته باشند، ما برای طالبان واضح ساختیم که هیچ سوالی در مورد پذیرش سفیر جدید افغانستان در اصل وجود ندارد. برخی از شیراهای ضد طالبان و مقامهای حکومت پیشین افغانستان در بیرون از این کشور از تشکیل یک جریان جدید زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان خبر داده و گفتند که آنان برای جلوگیری از تداوم حاکمیت استبدادی و نامشروع طالبان تلاش میکنند. این جریان روز جمعه 6 دسامبر در یک نشست مجازی با حضور برخی از شیراهای مخالف طالبان، عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، احمد مسعود، سرور دانش، محمد محقق، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد عمر داودزای، تادین خان اچکزای، رحمت الله نبیل و برخی از مقامهای دیگر حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. در اعلامیه این جریان آمده است که در مجمع ملی برای نجات افغانستان بیش از 30 جریان به شمول احزاب سیاسی حضور دارند و همچنان کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی و اسماعیل خان پشتیبانیشان را از ایجاد این ائتلاف اعلام کردند. این چهره‌های ضد طالبان و مقام‌های حکومت پیشین پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کرده و در حال حاضر در برخی از کشورهای منطقه به شمول امارات متحده عرب و ترکیه زندگی می‌کنند. شماری از دختران و زنان در افغانستان با نشر ویدیوها و تصاویر مختلف در شبکه‌های اجتماعی به اعتراضات علیه ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شده است، دیده می‌شود که این بانوان با پوشانیدن صورتشان با استفاده از ماسک و عینک سیاه، با قبول خطرات احتمالی بازداشت از سوی طالبان، با اشکال مختلف از جمله شعارنویسی مبنی بر تأکید ادامه آموزش دختران و ضد طالبان بر دیوارها، آتش زدن تصاویر برخی از مقامهای طالبان، آوازخوانی و اعتراضات در محلات سرپوشیده نامشخص به این اعتراضات ادامه میدهند. یکی از آنان در شهر کابل که در این اعتراضات سهیم است به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود. روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از این که زمینه اعتراضات در جاده ها برای آنان مساعد نیست، نارضایتی خود را به این شکل نشان میدهند. سازمان دکتران بدون سرحد در افغانستان میگوید که ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت های طبی توسط طالبان تاثیر منفی بر روند ارائه خدمات صحی در سراسر افغانستان میگذارد و همچنان پیامد ناگوار بر سلامت زنان در این کشور خواهد داشت. دکتران بدون سرحد ناوقت روز جمعه 6 دسامبر با نشر اعلامیه گفت که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در بخش طبی در افغانستان سبب حذف بیشتر و بهاشراندن آنان از زندگی عمومی و مسلکی خواهد شد. این نهاد افزیده است که با توجه به جداسازی بخش شفاخانه های مردان و زنان توسط طالبان، شمار اندکی از کارمندان صحی زن در افغانستان روی ارائه خدمات صحی در این کشور تاثیر منفی گذاشته است. قانونگذاران کوریای جنوبی روز شنبه در استیضاح رئیس جمهور یون سوک یول به دلیل تلاش او برای اعمال حکومت نظامی شکست خوردند، نتیجه ای که حداقل یک مهلت موقت برای رئیس جمهور محافظه‌کار درگیر ایجاد می کند. در طول یک جلسه پرتنش در مجلس ملی کره جنوبی تقریبا همه قانونگذاران محافظه‌کار حزب قدرت خلق دقایق قبل از برگزاری رایگیری از مجلس قانونگذاری خارج شدند و عملا طرح استیضای یون توسط مخالفان را تحریم کردند. برای حدود 4 ساعت نیروهای اپوزیسیون درخواست احساسی و لحظه آخری برای متقاعد کردن همکاران محافظه‌کار خود برای بازگشت و حمایت از طرح استیضا تلاش کردند، اما در نهایت نتوانستند حتی تعداد از اعضای حزب قدرت خلق را در مجلس به دست آورند تا رایگیری رسمی برگزار شود. حزب لیبرال دموکرات که دارای اکثریت قاطع در مجلس قانونگذاری یک مجلسی است، قول داده است که به صورت رای استیضای دیگری را احتمالاً در هفته آینده برگزار خواهد کرد و دورنمای یک دوره طولانی بی‌ثباتی سیاسی را افزایش می‌دهد. برای تصویب تلاش برای استیضا برای 8 قانونگذار محافظه‌کار حزب قدرت خلق نیاز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه گفت که ایالات متحده نباید در درگیری در سوریه، جایی که نیروهای شورشی دولت بشار اسد را تهدید میکند، دخالت کند. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود گفت: سوریه آشفته است اما دوست ما نیست و ایالات متحده نباید با آن کاری داشته باشد. این مبارزه ما نیست، بگذارید بازی کند، درگیر نشوید. او این مطلب را در پلتفرم رسانه حقیقت اجتماعی بیان داشت. ترامپ گفت از آنجایی که روسیه متحد اسد درگیر جنگ با اوکراین است، به نظر می رسد که قادر به توقف این رهپیمایی واقعی در سوریه نیست، کشوری که سالها از آن محافظت کرده است. ترامپ گفت اگر روسیه مجبور به خروج از سوریه شود، در واقع ممکن است بهترین اتفاقی باشد که می تواند برای آنها بیفتد، زیرا هرگز در سوریه منفعت زیادی برای روسیه وجود نداشت. به نظر می رسد اظهارات ترامپ نشان دهنده مخالفت او با حضور حدود 900 عسکر آمریکایی در سوریه است که بیشتر آنها در شمال شرق هستند، جایی که آنها از یک ائتلاف به رهبری کردهای سوریه در جلوگیری از ظهور مجدد شبه نظامیان دولت اسلامی حمایت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه هنگام سفر به پاریس برای دیدار با سیاستمداران و مقامات بلندپایه گفت که دانمارک 2 دسته از جدهای جنگنده F-16 را به اوکراین تحویل داده است. زلنسکی در پیام در تلگرام دانمارک را تحسین کرد و از عدم تعهد سایر متحدان ابراز تأسف کرد. اولین دسته از طیارات ارائه شده توسط دانمارکی ها در حال سرنگونی میزایل های روسی هستند. مردم و زیرساخت های ما را نجات می دهند. اکنون سپر هوایی ما حتی بیشتر تقویت شده است. اگر همه شرکا اینقدر مصمم می بودند، می توانستیم ترور روسیه را غیر ممکن کنیم. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی که در اواخر ماه نوامبر در آستانا پایتخت قزاقستان برگزار شده بود، وضعیت در افغانستان را پیچیده توصیف کرد، ولی برای داشتن روابط قوی با طالبان ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که روابط طالبان با کشورهای همسایه و منطقه در 3 سال گذشته پر از فراز و نشیب‌های زیادی بوده است، اما همه این ارتباطات در حد تعامل با این گروه بوده است و در این مدت هیچ یکی از این کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مطلبی را در این مورد از فرخنده پیمانی بشنوید.
پس از 1 هفته جلسات در محکمه عالی سازمان ملل متحد در شهر لاهه هالند، خطوط مبارزه واضحاً ترسیم شده است. از 15 قاضی این محکمه خواسته شده تا نظر خود را در مورد این که آیا قوانین بین المللی در رابطه با مسئولیت دولت‌ها در متوقف کردن تغییرات اقلیمی و جبران خسارات وارد شده اعمال می شود یا خیر ارائه کند. کشورهای کوچک جزیره‌ای و ساحلی استدلال می‌کنند که موجودیت آنها در خطر است و بنابراین باید قوانین بین المللی حقوق بشر در این موضوع اعمال شود. آنها می‌گویند که آلوده کنندگان بزرگ باید مسئول این خسارات شناخته شوند. مارگاریتا ویورینکا سینگ، مشاور و استاد دانشگاه در کشور وانواتو، به این نظر است که حقوق مردم نقص می‌شود.
سرزمین ها بیشتر در حال ناپدید شدن هستند. معیشت های زندگی در این مناطق در حال نابودی هستند. همین لحظه ای که ما در حال صحبت هستیم، حقوق اساسی مردم نقص می شود.
اما کشورهای بزرگ آلوده کننده از جمله ایالات متحده آمریکا، چین و هند میگویند که تنها توافقنامه‌های جهانی تغییرات اقلیمی از لحاظ قانونی اهمیت دارد. آنها استدلال میکنند که حقوق بشر در اینجا اعمال نمی شود. لوتر رانگرجی، مدیر بخش حقوقی و معاهدات در وزارت امور خارجه هند، به این باور است که محکمه محتاطانه عمل می کند.
محکمه در ارائه نظر مشورتی خود ممکن است با احتیاط عمل کند تا از ایجاد تعهدات جدید یا اضافی فراتر از آنچه در چارچوب تغییرات اقلیمی موجود که توافق شده است خودداری کند.
النا کوسو لاپوا، مشاور ارشد و تحلیلگر در مؤسسه بین المللی برای توسعه پایدار، میگوید بسیاری از کشورهای آلوده کننده بزرگ اقلیم از پیامدهای میترسند که ممکن است محکمه موضوع حقوق بشر را در تغییرات اقلیمی اعمال کند.
تحت قوانین مسئولیت دولت ها، هر نقض تعهد بین المللی که به عنوان یک عمل خلاف بین المللی شناخته می شود، پیامدهای را در پی دارد و بسیاری از کشورهای آسیب پذیر در طول جلسات این موضوع را برجسته کردند. بر این اساس کشور مسئول معذف است تا خسارات وارده را جبران کند. موضوع غرامت به طور صریح از مذاکرات مربوط به خسارات در چارچوب کنونسیون تغییرات اقلیمی و توافق پاریس کنار گذاشته شد. بنابراین فکر می کنم جالب است که ببینیم محکمه در این مورد چی نظر می دهد.
قضات این محکمه یک هفته دیگر شواهد را بررسی خواهند کرد و سپس سال آینده نظر حقوقی خود را صادر خواهند کرد. به نظر می رسد که سال 2025 سال مهمی برای قانونگذاری اقلیمی باشد. در ماه‌های آینده دولت‌ها باید جزئیات برنامه‌های خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منتشر کنند و این دقیقاً پیش از اجلاس اقلیمی COP30 که در ماه نوامبر سال 2025 در شهر آمازونیایی بلیم در کشور برزیل برگزار خواهد شد.
برخی از چهره‌های ضد طالبان و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان در بیرون از این کشور از تشکیل یک جریان جدید زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان خبر داده و گفتند که آنان برای جلوگیری از تداوم حاکمیت استبدادی و نامشروع طالبان تلاش می‌کنند. در رابطه با اینکه تشکیل این جریان تا چه حدی اعتماد مردم را جلب خواهد کرد، نجیبه خلیل مصاحبه‌ای با احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین انجام داده که با هم می‌شنویم.
نظرتان در مورد تشکیل مجمع ملی برای نجات افغانستان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام حضور شما، همکاران خوب شما و همه مخاطبین ارجمند رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. افغانستان از جمله محدود کشورهایی است که حداقل در دو سه دهه گذشته بیشترین تعداد اعضاب به گروه های سیاسی داشته که هرگز به نفع افغانستان هم نبوده، چنانچه ما در دوره جمهوریت بیشتر از 200 حزب سیاسی در وزارت عدلیه داشتیم که ثبت شده بود که بیشتر آنها هم جنبه یا سبقه قومی، زبانی، نژادی، مذهبی و حتی خانوادگی و محلی داشته و به همین خاطر هم بوده که هیچ کدام آنها نتونستن جای پای در میان مردم افغانستان به خود باز بکنن و متاسفانه که افغانستان از وجود یک یا دو یا چند حزب ملی فراگیر همواره محروم بوده. از جانب ما در دوره جمهوریت هم شاهد هستیم که حتی خود همی احزاب هم در درون خود انشابات بسیار زیادی داشتند. به طور مثال جمعیت اسلامی این حیثی اگز به بسیار قوی ما دیدیم که به چند دسته تقسیم شد و حتی دو دسته اخیر که یک دیر خب بالاخره آقای عطا محمد نور خود رهبر از او به حساب میاره و گروه دومم که آقای صلاح الدین ربانی زمین از که قانونی جدا بوده و دکتر عبدالله جدا بوده و خب بالاخره خود رئیس امنیت ملی سابق آقای امرالله صالح جدا بوده و کسان دیگر از این دست. و به این ترتیب وحدت اسلامی را اگر بنویم نگاه بکنیم به چند شاخه تقسیم شد که شاخه آقای خلیلی جدا بوده و آقای محقق جدا بوده.
بله،
ما سنخیت آنچنانی میان همه افراد که فعلا آمدن مجتمع نجات و مردم افغانستان رو به زعم خودشان ساختن نمیبینیم، اما او چیزی که باعث شده اینا زیر یک چتر جمع بکنه از نظر من بیشتر همو حفظ منافع اینها هست که خب در حقیقت یاد ما هست که حکومت جمهوریت به گونه غیر مترقبه متلاشی شد و او زمانی بود که جالب یک تعداد زیادی از همین افرادی که فعلا این مجمع ساختن در پاکستان بودن که گویا با مقامات پاکستانی صحبت میکردن راجبه چگونگی یک حکومت همه شمول در افغانستان که بالاخره جمهوریت سقوط کرد و اینا در پاکستان ماندن و تمام جایدادهایشان و بدون هیچ گونه آمادگی در افغانستان مون و تنها چیزی که امروز هم باعث شده اینا رو به یکدیگر نزدیک میسازه از نظر من بیشتر حفظ منافع شخصی خودشان هست تا اینکه
آقای خسروی
منافع ملی و مردمی باشه.
درست. بله. شما صحبت های آقای سیاف حتما شنیدین، فکر میکنین که یک جریان سیاسی یا نظامی؟
خب من به نظامی بودن از او باور ندارم، به خاطر از اینکه اینا هیچ جغرافیایی در افغانستان در اختیار ندارن و از داشتن افراد مسلح هم محروم هستن. وقتی اینا جغرافیایی در اختیار ندارن و افراد یا گروه های شبه نظامی در درون افغانستان ندارن، ادعای نظامی بودن از نظر من نادرستر می آید، ولی چون میتونه یک نهاد یا یک گروه یا یک مجمع سیاسی باشه و او هم تا زمانی که اینها در داخل افغانستان برای خود جغرافیایی در اختیار نداشته باشن، با آن هم موفقیت آنها کار بسیار سخت و دشوار خواهد. مثلا اگه امروز ما میبینیم که سوریه مخالفین آقای بشار اسد شهرها رو یک پی دیگر متصرف میشن، علت عمده ای است که اینها جغرافیای در اختیار داشتن، در حالی که این مجمع یا این افراد از نظر ما جغرافیای در درون افغانستان در اختیار ندارن.
فرصت بسیار کوتاه است، یک سوال دیگه شما دارم. یونس قانونی این مجمع را بدیل بر طالبان اعلان کرده، به نظرتان طالبان در این مقطع زمان چی باید بکنن؟
خب طالبان فرصت‌های بسیار خوبی در اختیار داشتن، متاسفانه طالبان نتونستن از این فرصت استفاده بکنن، برای اینکه همین افراد بیشتر اونها خب قسمی که ما بارها و بارها شنیدیم، خصوصا آقای خلیلی و محقق ریاکت داده دیگری منتظر یک چراغ سبزی از سوی طالبان بودن، اما طالبان به جز بیعت چیز دیگری از این مردم نمیخواستن و همی باعث شد که طالبان این شانس را از دست بدن. این آقای قانونی ادعا میکنه که میتونه بدیل برای طالبان باشه، این آینده یا زمان روشن خواهد ساخت که آیا فردا اینا میتونن در داخل افغانستان کار را انجام بدن که بتونن بدیل برای طالبان باشن، آیا دنیا به سر اینها حساب میکنه، آیا دنیا یا کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و حتی کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا اینا رو کمک میکنه یا نه. اگر کمک کردن خب شاید اینا بتونن به یک چیزی دست پیدا بکنن، در غیر از اون در همون جایی که هستن باقی خواهند.
وضعیت اقتصاد افغانستان در سال گذشته چگونه بود؟ پیشرفت‌ها چه بوده و آزمون‌هایی که مانع رشد اقتصادی افغانستان سالی که گذشت از چه قرار بوده است؟ طالبان تا چه حدی توانستند این پالیسی‌ها را عمل کنند؟ در این مورد فوزیه احسان با استفاده از نظر تحلیلگران اقتصادی گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی افغانستان میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان اقتصاد افغانستان پیوسته کوچکتر شده و افت قابل ملاحظه داشته است.
اقتصاد افغانستان حدود 30-35% کاهش یافت و سال 2022 اقتصاد افغانستان بیشتر کوچک شد و به این معنا که تولید ناخالص داخلی ما تقریبا پایین تر از 14.5 میلیارد دلار برآورد شد که از 19.8 میلیارد دلار در سال 2022 بود.
آقای قریشی گفت این وضعیت بیش از 69% جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش سطح بیکاری و فقر و باعث تورم و کاهش قدرت خرید شده است و میگوید تلاش های از جانب حکومت طالبان به خاطر حفظ ثبات اقتصادی در این مدت صورت گرفته، از جمله تمرکز بر تولیدات محلی و افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان و افزایش واید گمرکات در سال 2023، ولی با آن هم تولید ناخالص داخلی همچنان در حد 10 میلیارد دلار باقی مانده است.
امید ما این بود که البته تولید ناخالص داخلی افغانستان حداقل امو جایگاه قبلی خود که 19.8 میلیارد داشت حداقل بالاتر از 30 میلیارد دلار باید اسمی رسید، به خاطر از اینکه قبلا ما گفتم که پروژه مثلا توپی که آغاز نشده بود یکی از چالش های عمدهش مسئله امنیتی بود، یا مثلا قراردادهای دیگه که ما گفتم تنها در کاغذ امضا شده.
تحلیلگران اقتصادی میگویند با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان به خاطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، تعلیق و محدودیت‌های معاملات بانکی افغانستان، مشکلات حقوقی و عدم مسئولیت سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای فرهنگ همچنان گفت در سال گذشته پالیسی طالبان متمرکز بر استقبال از سرمایه‌گذاری بیرونی در افغانستان بوده و اما به خاطر نبود برنامه‌های منظم و حساب شده این پالیسی نتایج ملموس نداشته است.
با یک حالت خوش آمدید و یک حالتی که از همه کس استقبال میکنند که کار بسیار خوبی است، اما برنامه پروپوزل تو دنی کار به این شکل بکو، تجارت برد معادن در تمام زمینه ها، این یک سیستم اقتصاد کارشناسی شده، اقتصاد پویا و اقتصاد توسعه یافته و یک برنامه مدرن میخواه.
از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش زیر نام تجدید توسعه افغانستان که به تاریخ 14 ماه قوس منتشر شد، هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آن که رشد اندک را نشان می‌دهد، با آینده نامعلوم و چالش‌های گسترده مواجه است. بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد 2.7% رشد بوده و اما این رشد تنها حدود 10% خسارات اقتصادی گذشته این کشور را جبران می کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شورشیان سوری روز شنبه تصرف حداقل 3 شهر را در سوریه ادعا کردند. وزیران خارجه روسیه، ایران و ترکیه از 3 کشوری که نقش کلیدی را در اوضاع سوریه ایفا می کنند روز شنبه در قطر گرد هم آمدند. به گفته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، قوای هوایی این کشور با اردوی سوریه در همکاری قرار دارد و افزود مسکو هر آنچه در توان دارد انجام می دهد تا به قول او جلو پیروزی تروریستان در سوریه گرفته شود. برخی از کشورها به شمول ایالات متحده و قطر گفتند که دلیل تحولات کنونی در سوریه عدم تمایل بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور برای مشارکت در روند سیاسی با جناح‌های مخالف می باشد. جزئیات بیشتر را از همکارم سید عزیز الرحمن بشنوید.
در ادامه پیشروی‌های شورشیان سوری، حسن عبدالغنی، یک تن از قماندانان شورشیان، روز شنبه تصرف شهر سمیان در 20 کیلومتری جنوب دمشق پایتخت سوریه را ادعا کرد. در عین حال خبرگزاری رویترز به قول از 2 شورشی سوری گزارش داده است که شورشیان کنترل شهر جنوب غربی قنیطره در نزدیک مرز با اسرائیل را نیز به دست گرفتند. رویترز خبر داده است که یک افسر اردوی سوریه خروج نظامیان سوری از این شهر را به این خبرگزاری تایید کرده است. ساعت قبل از این شورشیان از کنترل شهر جنوبی درعا که مهد قیام سال 2011 علیه حکومت بشار الاسد بود نیز خبر داده اند. اردوی سوریه گفته است که حملات هوایی علیه شورشیان در اطراف شهرهای شمالی حما و حمص ادامه داشته و افزوده است که نظامیان سوری در حال تغییر موقعیت در اطراف شهرهای جنوبی درعا و سویدا می باشند، اما تصرف این شهرها توسط شورشیان را تایید نکرده است. سرعت تحولات در سوریه نگرانی ها در مورد یک موج تازه از بی‌ثباتی در منطقه را برانگیخته است. حکومت قطر می گوید که این وضعیت تمامیت ارضی سوریه را تهدید می کند و آن را به عملکرد حکومت بشار الاسد نسبت می دهد.
Had an opportunity in that time when the war over there has calmed down.
زمانی که جنگ در سوریه آرام شد و بشار الاسد یک فرصت داشت، ولی اسد از فرصت استفاده نکرد تا تعامل را آغاز کند و روابط خود را با مردم خود دوباره تامین کند.
نمایندگان ایران و روسیه، 2 متحد نزدیک بشار الاسد، با نماینده ترکیه که از مخالفان دمشق حمایت میکند، برای بحث در مورد وضعیت سوریه امروز در قطر گرد هم آمده اند و واشنگتن میگوید که تحولات در سوریه را از نزدیک نظارت می کند.
So we're closely monitoring the situation since.
ما وضعیت در سوریه را از نزدیک نظارت میکنیم و با کشورها در منطقه در تماس بوده ایم. امتناع مداوم رژیم اسد از مشارکت در روند سیاسی که در قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد گنجانیده شده و اتکای آن بر روسیه و ایران شرایط را ایجاد کرده است که اکنون در حال شکل گیری است و شمول سقوط خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز جمعه بار دیگر بر حمایت تهران از دمشق تاکید کرد.
جمهوری اسلام ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و خواهد کرد با تمام قوا و با هر آنچه که نیاز باشه و دولت سوریه از ما درخواست بکنه.
درگیری های کنونی در سوریه که ادامه جنگ داخلی 13 ساله در این کشور می باشد پس از آن آغاز شد که جنگجویان ضد دمشق به رهبری گروه هیئت تحریر شام در جریان هفته گذشته بخش های زیاد از شهر شمالی حلب و بخش های از ولایت شمال غربی ادلیب را تسخیر کردند. در حالی که شمار دقیق تلفات ناشی از این درگیری ها مشخص نیست ولی سازمان ملل متحد می گوید این وضعیت ممکن 1.5 میلیون نفر را در سوریه به جا کند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از طریق پست‌ها در رسانه‌های اجتماعی تهدید کرده است که بر کانادا، چین و مکزیکو سه شریک تجاری برتر ایالات متحده تعرفه وضع خواهد کرد. گزارش کین فارابو را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده توافقنامه ایالات متحده، مکزیکو، کانادا یا USMCA را در سال 2020 امضا کرد، دیوید ایرزمن، دهقانی از ایلینوی، آن را حرکت مثبت برای سیاست تجاری ایالات متحده تلقی کرد.
این کاری بود که باید انجام می شد و او اعتبار خوبی برای انجام این کار دریافت می کند، زیرا مشکلاتی در آنجا وجود داشت.
اما آخرین پست های ترامپ در رسانه اجتماعی مبنی بر پیشنهاد طرفه ها علیه کانادا و مکزیکو ناقص شرایط USMCA هست و می تواند بر قیمت جواری و سویا بینز، محصولاتی که ایالات متحده با آن کشورها صادر می کند که منابع اصلی درآمد کشاورزانی مانند ایرزمند است، تأثیر بگذارد.
اگر بخواهیم این نوع تعرفه های موقتی را اعمال کنیم، بسیاری شرکای تجاری ما اقدامات تلافی جویانه خواهند داشت.
کیمبرلی کلازینگ یک اقتصاددان از دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس است.
واقعا هیچ کشور ثروتمندی با تعرفه ها به عنوان منبع درآمد قابل توجه متکی نیست.
برای من زیباترین کلمه در فرهنگ لغت تعرفه است.
ترامپ در گفتگو با کلاب اقتصادی شیکاگو در حالی که در ماه اکتبر سرگرم مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بود توضیح داد که چرا معتقد است تعرفه ها به اقتصاد ایالات متحده کمک می کند.
فاکتور درجه یک برای محافظت از شرکت هاییست که در اینجا داریم و شرکت های جدیدی که وارد چرخه اقتصادی کشور ما می شوند، زیرا ما هزاران شرکت را در این کشور خواهیم داشت. ما اقتصاد را طوری رشد خواهیم داد که قبلا رشد نکرده است.
در گزارش ماه جون سال 2024 بنیاد مالی غیر حزبی و غیر انتفاعی نشان داد که تعرفه های اعمال شده بر روی محصولات برزش تقریبا 380 میلیارد دلار در طول اولین دولت ترامپ حدود 80 میلیارد دلار مالیات جدید را برای آمریکایی‌ها به همراه داشت. دولت رئیس جمهور جو بایدن بیشترین تعرفه ها را حفظ کرد و حدود 18 میلیارد دلار تعرفه جدید بر کالاهای چینی از جمله چپ های نیمه هادی و موتورهای برقی اضافه کرد. در مجموع بنیاد مالیات میگوید که تعرفه های اعمال شده در طول 7 سال گذشته تولید ناخالص داخلی را 0.2% کاهش شده و حدود 140 هزار شغل تمام وقت را در ایالات متحده حذف کرده است. در سال 2019 چین تعرفه های تلافی جویانه را بر صادرات سویابین ایالات متحده اعمال کرد که باعث شد چین به سوی تامین کنندگان دیگر روی آورد. قصر سفید نگران است که موج جدید تعرفه های تلافی جویانه به کشاورزان ذرت و یا سویا ایالات متحده که در حال حاضر با قیمت های پایین دست و پنجه نرم می کند آسیب برساند. رایان وایت هاوس مدیر قوانین ملی برای اداره مزرعه‌داری ایلینوی است که بر نمایندگی از کشاورزان و قانونگذاران حمایت میکند.
اگر به مسیر دولت ترامپ در گذشته نگاه کنید، مسیر است که باعث نگرانی میشود. ما میخواهیم مطمئن شویم که آن بازارها را باز میکنیم، نه اینکه آن بازارها را ببندیم.
به همین دلیل است که دیوید ارزمن دهخان امیدوار است که صحبت‌های جدی در مورد تعرفه‌های جدید به عمل تبدیل نشود که بتواند بر درآمد او تاثیر بگذارد. در این بخش برنامه میرسیم با پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما همینجا خاتمه پیدا میکنم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تویی که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.